بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرفی، مباحث حجج، بحث سیره، جلسه 648، شنبه موفق 14/11/96.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ممکنه در همون بحث خیار رؤیت که اشاره کردیم بعضی از اهل سنت به سیره پیغمبر در اون زمان اشاره میکنن، بعد هم ما تا زمان امام باقر علامه ببالی علیه السلام روایتی در تحدید خیار رؤیت به 3 روز نداریم. خیار تأخیر، بله ببخشید، خیار تأخیر به 3 روز، نه خیار رؤیت، در خیار تأخیر، بله در خیار تأخیر بعضی تمسک میکنن که آقا پیغمبر این مدت اونجا بوده، مثلا در نمیدونم بازار عکاظ بوده، مردم خرید و فروش داشتن، حضرت میرفته اونجا، بودن در مرعی و منظر حضرت بوده، اینا چیزی نگفتن. مثلا وقت ما در روایاتم روایتی از امام باقر داریم که ظاهرا خیار تأخیر الی 3 روز، نه روایت نمی بود، اگر باز در مدینه هم چه چیزی می بود بله، ولی بالاخره موردی جز این مورد الان من پیدا نکردم، تفحصم نکردم، تحقیق نکردم که حالا مواردی هست یا نه، ولی بالاخره نگاه اینه که باید وقتی باشد که این عنصری که خود ایشون می گویند که وظیفه پیامبر ابلاغ شریعت است تمام باشد، و در اون زمان وظیفه پیغمبر ابلاغ شریعت به تمام معنی الکلمه نبوده است، لذا سکوت پیغمبر علامت تقریر اون بنای عقلایی موجود در اون زمان نیست. خب دلیل شهید صدر رو بر این که در قسم اول از سیره عدم و رد کاشف است از رضای شارع بیان کردیم و اصل دلیل رو پذیرفتیم. نهایت عرض شد 2 ملاحظه قابل توجه است. ملاحظه اول اشاره شد، ملاحظه دوم این است که چنان چه این جمله در کلمات آقایان هم آمده است، عدم و رد وقتی کاشف از امضاست که امکان رد برای معصوم وجود داشته باشد، لذا با توجه به این نکته عرض می‌کنیم که در رابطه با ائمه معصومین اگر بناء عقلا و سیره منعقده موافق باشه با نظریه حکام وقت، امکان رد برای ائمه معصومین معلوم نیست فراهم باشه، لذا سکوت ائمه در مقابل همچه سیره ای کاشف از امضا نخواهد بود. مثلا ببینید در حاکمیت سیاسی بناعات عقلائیه مسلم در همه نحله ها در زمان معصومین بر این نکته بوده است هر کسی غلبه بر حکم پیدا می کرده، حاکم می شده، سلطان می شده، این حاکمیت در اولادش ساری و جاری بوده. بسیاری از کشورها نحله های فکری وضع حاکمیتشون این چنین بوده است. حکام بنی العباس و بنی امیه هم که معاصر با اهل بیت عصمت بودن همین روش رو داشتن. هستن کسانی که استدلال میکنن، میگویند در عصر غیبت چه اشکال داره همین سیره و همین بنای عقلا ساری و جاری باشه. حاکمی که حاکمیت رو به دست گرفته در هر جا بعد از خودش یکی از اولادش قرار بده برای حاکمیت، تمسک شده است به سکوت ائمه معصومین در مقابل این سیره و بناعات عقلائیه موجود در زمان خودشون. به وضوح این سکوت ائمه کاشف از رضایتشون در حاکمیت سیاسی بر این سیره عقلائیه نمی باشد. به خاطر این که روشن است که جو چنان سنگین بود بر علیه ائمه معصومین که در مسائل اجتماعی مربوط به حاکمیت سیاسی نمی توانستن ردع کنن مردم را از این وضعیت، لذا در سیره های مربوط به مسائل اجتماعی یا حتی تا مباحث فقهی که حاکمیت بر اونها اعمال نظر مستقیم داشته، مثل مباحث زکات و امثال اینها، از سیره عقلا و سکوت ائمه معصومین در مقابل این سیره نمیتوان امضا ائمه رو به دست آورد. پس خلاصه گفتار در قسم اول این است که ما قبول داریم آنجا که رسالت معصومین اقتضا می کند ابلاغ شریعت رو، امکان ردع هم از ناحیه معصوم وجود داره. اگر بناء عملی عقلا بر تشریعی بود، این تشریع مخالف با احکام شرعی بود، به نحو تباین یا عموم و خصوص، اگر توسط معصوم از این سیره عقلائیه ردع نشد، این عدم الردع کاشف است از رضایت و قبول ائمه معصومین یا شارع مقدس این سیره عقلائیه رو، و این سیره میشه یک حجت شرعی در اون تشریع. نکته دومی که باید بررسی بشود، به هر نحوی، حالا ممکنه باز در این نکته دوم که برسیم اشاره بکنیم، ممکنه به عمومات نهی کنن از سیره، ممکنه در خاص اون مورد اظهار نظر بکنن، مثل همین خیار رؤیت که گفته می شود عند عقلا و قوانین مختلف موجوده در اون عصر الى یوم واحد بوده خیار رؤیت، خیار تأخیر ببخشید. خب وقتی ائمه معصومین میان میگن خیار تأخیر الى ثلاثه ایام، یعنی این سیره رو ردع کردن، ممکنه ردع سیره به عمومات باشه. حالا خب درسته، ممکنه اونجا یه حرفا رو بزنیم که اصل حاکمیت رو امام نمیپذیرن، چه برسه به این وضعیت اصل حاکمیت اونا. ولی ببینید اگه کسی اینجوری بگه، بگه ما اصل حاکمیت کار نداریم، حاکمیت به هر جور کسی که حاکمیت به دست گرفت، بنای عقلا در اون زمان در همه نحله ها و کشورهای مختلف بر این بوده که حاکم بچهشو میذاشته حاکم، موروثی بوده بدین شکل. خب ائمه ردع نکردن از موروثی بودن حاکمیت. یک کسی بیاد بگه آقا امامت شیعه هم همینجوری بوده، اصلا امامت شیعه هم همین، نه، امام حسین در مقابل حاکم میایستاد، بله، یعنی شرایط حاکم رو بیان میکرد، اینا درسته، میتونیم از این موارد ردعی پیدا کنیم. ولی این که این شیوه ردع نشده است که آقا اگر آمد و یزید عامل به احکام الله بود، آدم عادلی هم بود، مثلا فرض کنیم آدم عادلی هم بود، بعد معاویه بله میستاد میگفت خلیفت الله هازا و بعده هازا، شمشیرش میکشید و من ابا فهازا، بله، حاکمیت با قهر و غلبه، بعدم با قهر و غلبه تحمیل میکردن بچه های خودشون رو. ولی حالا امام حسین هم میفرماد این عامل به سنت نیست، چنین نیست، آقا یک آدم پادشاه عادلی بود، بچهش هم عامل به سنت بود به تمام معنی کلمه، میتونه بچهشو بذاره حاکم؟ ممکنه کسی استدلال کنه به این معنی که آقا حاکمیت سیاسی بوده، این حالت موروثی بوده، ائمه منع نمیکردن، گفتن بعضی حرفو ائمه منع نکردن از این موروثی بودن حاکمیت با شرایط حاکمیت در اون فرد، ما چه اشکالی داره؟ ما میخوایم بگیم امکان ردع نبوده از این سیره. وقتی که میامدن خدمت این پادشاهان که واقعا غصه انگیز، این حضرت میامد میگفت یا امیر المومنی، ولی چی میگفت اینا؟ اینا که در خفا میدونن اینا غاصب، اینا حاکمیتن، میدونن اینا ظالمن، این همه ره. خب اینا برای چی بود؟ حضرت در مباحث مثل زکات تو بحث خمس ما به تفسیر قرائنی آوردیم، مباحثی که مربوط با حاکمیت بود، مگه اجازه میدادن اخلال در ارکان حاکمیت خودشون رو؟ آقا زکات اینقدر، یک کسی در مقابل اونا پیدا بشه بگه زکات اینقدر به منم بدید، اونا ندید، مگه اجازه هم چه کاری میداد حاکمیت به کسی؟ خب لذا جای سیره و بناعات و عقلایی معتبر است که امکان و رد فراهم باشه. حالا در مثال شما مناقشه میکنید، ولی به طور کلی مسئله همینه واقعا. اگر در جای بنای عقلاییه بود، ولی این بنای عقلاییه یک جوری با حاکمیت مزج شده بود که امکان رد برای معصوم نبود، ما از سکوت معصوم نمیتونیم رضایت کشف کنیم. را کنید این دیگه دو سه مرتبه تکرار شد. ببینید هر چی شما گفتیم، ببینید اینم که میگن بنای عقلا در مقابل متشرع است، بله این نیست که شما بنای عقلا را اگر به عقل برگردونید، این نیست هم که بنای عقلا بما ان العقل یحکم بذلک نیست، ولی بنای عقلا در تئوریای سیاسی ببینید چقدر این را ترسیم میکنن، چقدر ادله برش ذکر میکنن. مصلحت این است که حاکم چنین او از اول تربیت شده، اینجوره به نمیدونم پیچ خم حاکمیت آشناس، همون مشاورینن، چنینن، کمک میکنن، اختلال نظام پیش نمیاد، کلی برای همین حاکمیت موروثی ادله ذکر میکنن، پشتوانه فکری برش درست میکنن، بعدم میگن بناعات اینه. وقت اونجا شما هر حاکمیتی رو که گذاره در اون زمان و بعد از اون زمان و قبل از اون زمان هست، از حاکمیت‌های سیاسی موجود ببینید که ان نسل مسلمه بعدش این بچهش، لذا آخ اون فلانی بچه نداره، یه حاکم برای چی؟ برای ازدواج سوم، چهارم، پنجم، دهم، تا خدا یه بچه بهش بده برای که ذل الله بر مردم حاکم باشه. اینا تئوریزه کرده بودن برای مردم، اینا بوده دیگه، اینا در غیر از دین اسلام در سایر حاکمیت هم بوده. خب یک کسی بگه آقا این امضا شده عدم و رد کاشف از امضاست، کجا گفتنم که وضعی مطلوب نیست؟ حالا با شرارتش مثلا میخوایم بگیم نه، اونجا که امکان فراهم باشه بالاخره. نه دقت، ما دلیل آوردیم. ببینید اگر معصوم راضی نباشد، مسئله تشریع است، یعنی برمیگردد به قانون، به قانون الهی. اگر معصوم راضی نباشد و سکوت کند، نقض غرض، یعنی در حقیقت وظیفه خودش که ابلاغ شریعت بیان نکرده است، اینه. لذا اگر امکان رد باشد باید میگفت. خب که در ما گفتیم شما امکان رد رو از قرائن حالیه و مقالیه به دست بیارید، ولی اگه امکان رد باشه باید بگوید، و الا نقض غرضه. دقت کنید نکته دوم که اینجا باید بررسی بشود این است که کیفیت احراز معاصرت بناء عقلا با عصر معصومین چگونه است؟ اینم مطلب مهمی است که ما صدها سال با عصر معصومین فاصله داریم. چجور میشه بفهمیم آیا این بناء عقلا در عصر معصومینم وجود داشته است یا وجود نداشته است. این نکته دوم رو ما پس از بررسی قسم دوم از سیره اشاره میکنیم، چون در هر دو قسم مبتلا به اینو میگذاریم برای بعد از بیان قسم دوم. لذا عرض میکنیم قسم دوم از اقسام سیره این است که گفته بشود ارتکاز عقلائی در زمان شارع وجود داشته است، بعضی مصادیق هم داشته، ولی در یک مصداق خاص لعجل مانعی یا برای فقدان موضوع بناء عملی و سلوک خارجی در زمان شارع بر این مصداق نبوده است. آیا وجود ارتکاز عقلائی در زمان شارع و عدم الرد از این ارتکاز نشانه امضاء شارع است، آن ارتکاز عقلائی رو با جمیع مصادیقش، یا نه فقط مصادیقی که در زمان شارع سلوک عملی در خارج در طبق آنها بوده است رضایت شارع محدود به همان مورد است، یا نه در مطلق آن ارتکاز رضایت شارع ثابت است. یک مثال فقهی رو اشاره میکنیم. سه نظریه و سه قول رو، حالا سه قول نگید، سه تا مطلب رو از سه نفر از فقها در رابطه با این مثال فقهی اشاره میکنیم. ضمن این مثال مطلب روشن میشه. مرحوم سید صاحب عروه در مبحث ثبوت کریت ما به چه طریق است می‌فرمایند کریت آب به دو طریق مسلم ثابت میشه، یکی علم یکی بینه. خودت علم پیدا کردی آب این حوض کر، خب معلوم بینه، دو تا عادل شهادت داد و آب این حوض کر، ثابت میشه کریت، آثار شرعی برش بار میشه. بعد میفرماین آیا به اخبار زلیت کریت آب ثابت میشه یا نه؟ وارد منزل طرف شدید، دست نجس میخواید بشویید، از طرف سوال میکنید، میگید آب حوض کر، میگه بله، زلیت دست اونه، آیا به اخبار زلیت کریت آب ثابت میشه یا نه؟ عبارت سید صاحب عروه اینه، و فی ثبوتها به قول صاحب الید وجهون و این کان لا یخلو من اشکال. اخبار ذلیت به کریت الما ثابت بشه وجهیست ولو خالی از اشکال نیست. مرحومای حکیم در مستمسک العروه جلد یک صفحه 215 می فرمایند جهتی که سید صاحب عربه می فرماید در اخبار ذلیت اشکال است این است که ما در زمان معصومی سیره عقلا داریم در این که اخبار ذلیت در طهارت و نجاست معتبر. وارد منزل کسی شدید میخواید نماز بخونید میگید آقا این فرش پاکه، میگه بله، مثلا این فرش نجسه، میگه بله، این آب، این لیوان آب میکروب نداره، میگه نه آقا بخورید. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند بناء عقلا بر حجیت اخبار ذلیت در طهارت و نجاست در زمان شارع بوده است، شارع ردع نکرده است، ولیکن نسبت به اخبار ذلیت عن کریت الما در زمان شارع ندرت ابتلا به این مسئله بوده است. مردم در اون زمان فوقش یه مشک آبی از یه جایی پیدا می کرده، تو خونش یه مشک آب بوده، اون نظام های قبلی موجوده در اون زمان کجا تو خونه کسی حوض بوده، حالا استرخ و نمیدونم سنا، و اون زمان کجا تو خونه کسی آب کر بوده، یه حوض آب کری بوده که حالا طرف بره، می رفتن یک خونه مختصری داشته یه مشک آبی بوده است. مرحوم آقای حکیم می فرماید ندرت ابتلا به این سلوک عملی بوده، اصلا معلوم نیست در اون زمان ابتلای عقلا در رفت و آمدهاشون، معاشرتهاشون به آب کر بوده است تا بنا عملی عقلا در اخبار ذلیت به کریت الماء باشه، تا بعد بگیم شارع هم در مقابل این بنا سکوت کرده، پس سکوت شارع علامت رضاست. مشکل اینجاست، همچه سلوک عملی نبوده. حالا دقت کنید، بعد خود آقای حکیم می فرماین سیره عملی ما هم قبول داریم ثابت نبوده، لندرت الابتلا. یک اتاق داشت، یک غرفه داشت، بیابون زندگی می کرده، آب کر نبوده که خونه هم برم بگن آب کر یا نه، ولیکن عبارت مرحوم آقای حکیم اینه، از سیرت الارتکازیه محققتون. توضیح میدن ولی عبارتیشون سیره متشرعیه، ولی روشن مقصودشون سیره اقلاست. این روشن عبارتاشونو ببینید. حالا سیره متشرعه هم باشه یه بحث جاریه. بالاخره ایشون میفرمایند این نکته ارتکازی در زمان شارع بوده است که مردم به اخبار زلیت اعتماد می کردن. حالا در طهارت، نجاست و امثال ذلک ارتکاز این است که اخبار زلیت معتبره و سیرت الارتکازیه حجتون کلعملیه. سیره ارتکازیه حجته مثل سیره عملیه. لذا اصل این ارتکاز عدم ردع شارع رو داره. پس علامت امضای شارع است این ارتکاز رو. لذا ولو این مصداق در زمان شارع نبوده است، اخبار زلیت به کریت الماء، ولی ارتکاز بوده. لذا امروز هم زلیت اخبار کنه به کریت الماء میشه یکی از مصادیق اون ارتکاز و حجت میشه. اینجا حالا محض اطلاع بعضی آقایونی که میگن از ابداعات شهید صدر اینه که سیره ارتکازیه حجت است مثل سیره عملیه. این عبارت های مرحوم آقای حکیم رو ببینید. و سیره الارتکازیه حجتون کل عملیه. این عبارت آقای حکیم یه مورد. مراجعه کنید تنقیح مرحوم آقای خویی کتاب طهاره جلد دوم صفحه 330 کلام آقای خویی ناظر به کلام مرحوم آقای حکیم. اون کلام رو ببینی. ثم بعد از دیدن کلام آقای خویی مراجعه کنید شرح عروه شهید صدر رو جلد دوم صفحه 127. این دو عبارت آقایون رو مطالعه بکنید. اینا رو هم سربسته متعرض بشیم. بعد از ذکر این مثال وارد تنقیح قسم دوم بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه دو تا مصداق داشته، طهارت و نجاست، ولی مصداق سیره ارتکازیه اخبار زلیت به کریت ما عملا نبوده. لذا آقای خویی باید برمیگردن به آقای حکیم میگن آه کدوم سیره سیره باید عملی باش، کدوم سیره عملی، کدوم سیره عملی، کجا سیره عملی بوده. شما میگید کریت ما نبوده، درست هم آب و کر مطلبه اقلا نبوده که بعد اخبار زلیتی باشه در مرعا و منظر شارع هم اینقدر هم کثرت داشته باشه در مرعا و منظر شارع هم باشه بعدم شارع تأیید کرده باشه. آب و کر مثلا به تعبیر من در کاخ حکام بنی عباس و بنی امیه ممکنه بوده، در عموم مردم که مسئله نبوده که شما سلوک عملی ثابت کنید ثم عدم الرد اشاره رو کاشف از امضا بگیرید. نه او قسم سوم سیره. ببینید اگه سیره مستحدثه ما در تقسیم دقت کنید، گفتیم ما وقتی تقسیم میکردیم گفتیم قسم سوم اینه که نه ارتکاز در زمان شارع بوده نه عمل در زمان شارع بوده، مثل حق التعلیف، مثل حق الاختراع، مثل مالکیت های معنوی، نه ارتکازش در زمان شارع بوده و نه عمل خارجیش. اما قسم دوم اینه ارتکازش میگن در زمان شارع بوده، بعض المصادیقش هم در زمان شارع بوده، ولی مصداق آخر در زمان شارع، این مصداق موجود و زمان نبوده. پس این سیره در حقیقت بنابر ارتکازه، بنای عقلا بر اصل ارتکاز بوده اما بر مصداق خارجیش نبوده.
خب اینجا ارتکازی بودن پس
مهتر
میشه.
خب حالا سیره تحریف باشه،
اون اگر باشه ما الان هم بازی حجته، ما الان هم باید بگیم اگر بازی مهتر باشه
تفاوت میشه. یعنی می توان گفت چنانچه شهید صدر و چنانچه بعضی از آقایون دیگه مثل آقای حکیم قسم دوم حجت بلی قسم دوم حجت نیست.